أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مفهوم جمله شرطیه از بحث‌های مهمیه که فائده خیلی داره در فقه و مثلا تو الماء و اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيئا. اگه بخواد مفهوم داشته باشه باید بگیم الماء اذا لم يبلغ قدر کرن ينجس شيئا ولو كان ماء البئر مثلا، یعنی له منبع. حالا یا آب قلیلی هست، ماء البئر آبش قلیله اما منبع داره، به طوری که هرچی ازش بر میدارید جای او پر میشه. اگه ما گفتیم مفهوم دارد الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء، این معناش آب حوض دیگه. آب حوض وقتی به اندازه کر رسید لم ينجس شيء، مفهومش اینه که قبلش ينجس شيء. این مفهوم دیگه خیلی جاها میاد، شامل ماء البئر هم میشه، شامل ماء الجاری هم میشه. ماء الجاری قلیلا که قلیل است اما جاریه، باید بگیم تا یه قطره خون افتاد کلش نجسه، در حالی که هیچ کسی نمیگه آب جاری اگه یه قطره خون توش بیفته طرف پایین اون نجس میشه، اون طرف بالاش نجس نمیشه، آب جاریه. ببینید این مفهوم گیری ها تو فقه ما خیلی داریم از اینا. یا اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش اینه اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر. خب آیا اینه؟ حالا میشه این مفهوم بشه استناد بکنیم؟ در حالی که اذا خفی الاذان کنارش اذا خفی الجدران هم هست، گاهی شرط دیگه. حالا ما تو این مثال های فقهی اگه وارد بشیم خیلی مثال داریم. ما مثالی که الان میزنیم همون انجاک زید هست و فرض میکنیم انجاک زیدون فاکرمه، این شرط کنارش سلم علیک هم هست، انجاک زیدون و سلم علیک، منتو گوینده این رو نمیگه، همتون میگه انجا که زید فاکرم هو. شما مفهوم گیری میکنید که این انجا که زید علت تامه اکرامه، بعد معلوم شد که نه، مجی علت تامه نبوده، نصف علت بوده، نصف علت دومش اصلا گوینده نگفته، هم باید میمده هم باید سلام میکرده. اذا خفی الاذان هم همین الان تو رساله میبینید دیگه، گاهی میگن اذا خفی الاذان به تنهایی کافی نیست، اذا خفی الاذان و خفی الجدران معن فقصر، اما اگه یکیش بود و یکیش نبود گاهی احتیاط میکنن، میگن جمع بخون، هم نماز شسته بخون هم تمام بخون. بس بنابراین خیلی فایده دارد، لذا اینو یه مقدارش تأمل بکنید. آخوند خراسانی رحمت الله علیه فرمودن ما نمیتونیم اثبات بکنیم که شرط علت تامه برای جزاست، دلیل نمیتونیم براش بیاریم، فضلاً از این که بخوایم اثبات بکنیم علت منحصرم هست، اینه دیگه بهتره اولا نمیتونیم اثبات بکنیم. علت منحصره یعنی این که اگه این شرط رفت بدل او یه شرط دیگه اومد نمیتونه جزا برش مترتب بشه، بلکه اگه این شرط رفت دیگه جزا هم دنبالش رفته. اگر علت منحصره اثبات کردیم معناش مفهوم داره که میگم انجاک زید فاکرمه، علم یو جهک چی دیگه، هر کار خوبی دیگه هم میخواد بکنه بکنه، اما اکرام دیگه نیست، اکرام منحصراً روی این شرط است. آخوند که اینو فرمودن، بنا شد تقلات امام رو امروز یه اشاره بکنیم. حضرت امام بحثای خیلی زیبایی دارن که یه بخشش حالا امروز عرض میکنیم، قاعدتاً اگه ملاحظه کردید، اگه هم نکردید ببینید، احتمالاً باز فردا هم یه بخش دیگری از فرمایشاتشون رو عرض بکنیم. از کلام حضرت امام اینطور فهمیده میشه که تبعیت از آخون دارن میکنن، یعنی میپذیرن که جمله شرطیه مفهوم نداره. اتصالی یه جا پیدا کردید. ظاهر کلام حضرت امام این است که تبعیت کردن از کفایه، و اون این است که میخوان بگوین که جمله شرطیه مفهوم ندارد، به خاطر اینکه ما علت تامه رو نمیتوانیم اثبات بکنیم. شاید این علتی که تو شرط اومده جزء العله باشه. ان جاءک زید نصف علت برای اکرامه، نصف دیگه شم سلم علیک است که نگفته، احتمالشو میدیم. ان جاءک زید و سلم فاکرمه. من تو عبارت نمیدم، تو گفته ان جاءک زید. اگه ما بتونیم علت رو علت تامه بدانیم، و اون شرط مذکور علت تامه هست، وقت مفهومم پیدا میکنه. اما چون احتمال میدیم علت ناقصه باشه، نمیتونیم بگیم این شرط تا محقق شد بلافاصله اکرام بکن. نه، ممکنه یه جزء دیگه هم باشه. عین همو اذا خفی الاذانه، میگه اذا خفی الاذان فقصر، اما در واقع قصر معلق به دو چیز است، هم خفای اذان هم خفای جدران. اما تو عبارت اذا خفی الاذان تنهاست. وقتی نتوانستیم اثبات بکنیم علت تام را، دیگه به طریق اولا علت منحصرش را نمیتونیم اثبات بکنیم. یعنی باید اونایی که میخوان بگن مفهوم داره باید ثابت کنن این شرط علت منحصره جزاست، تا نتواند موضوع دومی بدل از این موضوع مذکور قرار بگیره، وقت مفهوم پیدا میکنه. اما اگر تونستید موضوع رو بردارید و یه موضوع دوم بیاد جاش قرار بگیره که اون موضوع دوم باز شرط و جزا باشه، یعنی جزا برش مترتب بشه، معناش اینه که پس شرطی اول ما مفهوم نداره. و حضرت امام میفرمان نه. حالا با صراحت نیست، نقل میکنیم کلام حضرت امام رو. ایشون روششون اینه، مثبتین مفهوم رو نقل میکنن کلامشون رو و رد میکنن. از این که رد میکنن ظاهرش اینه که میخوان میگن جمله شرطیه مفهوم نداره، اینه کلام آخوند در میاد، ولی تغییراتشون صراحت توش بیان نکردن. ای کاش جمله صاف میگفتن. حالا دیگه اینجا اینطوری، یکی از دلیل هایی که مثبتین مفهوم آوردند رو بیان میکنیم، بعد حضرت امام بهش ایراد میگیرند. نقل کلامشون اینه، میگن ما نسب الی بعض الاکابر، اما نمیگن کی. بعض از بزرگان بهشون نسبت داده شده که میگوین جمله شرطیه مفهوم داره. دلیلشون هم کاری به دلالت لفظی نداره. دلیلی که میارن یه استدلال عقلی میارن، با دلیل عقلی میخوان بگن جمله شرطیه مفهوم داره. اون دلیلشون اینه، میگن عقلا کلام رو برای افاده و استفاده قرار میدن. یعنی اصل کلام صحبت کردن برای اینه که میخوان افاده بدهد متکلم و مخاطبه میخواد استفاده بکنه. این یه اصلیست که تو تمام صحبتها و کلامها بعد ازش تبعیت بشه. از جمله چیزهایی که تو کلام میاد قیود کلامه، یعنی اگر قیدی ذکر شد نگید این قید لغو است، نه، حتما برای افاده و استفاده اومده. مثلا وقتی میگه سل فل مسجد، مکان میشه قید دیگه، این قید رو نگید یه قید لغویه، نه، اصل در کلام برای افاده و استفاده است. چنانچه اگه گفت صوم یوم الجمعه، زمان رو قید آورد، نگید قید لغویست، فرق نمیکنه جمعه و شنبه. چرا؟ گوینده اگر قید ذکر حتما برای افاده و استفاده است. لذا کلام صدر عن المتکلم لغرضن، اون غرض چی هم؟ افاده است، مخاطب که دارد میشنوه برای استفاده است. وقتی که اینو گفتیم بلا فاصله میگیم کلام وضع برای تفهیم و تفهم، نتیجه این میشه وقتی غرض دارد گوینده پس تفهیم هم میخواد بکنه، نه اینکه بگم یه غرضی تو ذهنشه اما تو این غرضش کوتاهی کرد در تفهیم به مخاطب، اینو نمیتونیم بگیم. خب نتیجه اینه که هر غرضی در ذهن گوینده است، این غرضشو ما میگم تو کلام کامل بیان میکنه. البته ممکنه اشتباه بکنه، یه وقت اختلال به غرض بیاره که ما میگیم مخل به غرض است، به خصوص تو بحث اطلاق گیری. چی میگیم؟ میگیم اگه متکلم در مقام بیان بود و قصدش قید بود اما ذکر قید رو نکرد، لأخل به غرضه و هو لا یسر عن العاقل فضلا عن الحکیم. اینا رو ما میگیم. خب اینجا هم همینه میگیم، اینجا هم میگیم که اگر قیدی در ذهن گوینده هست حتما این قید رو تفهیم میکنه به مخاطب و ذکر میکنه. یکی از چیزایی که هست اینه که در مقام تفهیم ما حمل میکنیم کلام رو بر معنای حقیقی دون المجازی. چرا؟ میگیم اگه معنای مجازی، وقتی میگه رأیت و اسدن، اگه معنای مجازی ازش اراده کرده بود، تو مقام تفهیم داریم میگم اخلال به غرض کرده، غرضش رجل شجاعه، اما تو مقام تفهیم چیکار کرد؟ اختلال آورد، هم تو گفت رأیت و اسدن. ما اینو نمیپذیریم از شخص حکیم، میگیم حتما باید یه قرینه یرمی کنارش ذکر بکنه، رأی تو اسدن یرمی، تا میگه تیر میانداخت دیگه میفهم که اسد که تیر نمیاندازه که. لذا هم میگوییم اصل کلام برای افاده و استفاده هست، همچنین میگوییم گوینده نباید اختلال در تفهیم داشته باشه، باید اون غرضش که افاده هست رو تو کلام دقیق بیان بکنه. خب اینا رو ما گفتیم، حالا بیام تو جمله شرطیه. میگم کذا القیود، یکی از چیزایی که گاهی گوینده ازش استفاده میکنه قیودی است که تو کلامش میاره، از جمله این شرطیه. حالا بیام تو بحث قید، آقای گوینده تو ذهنش این است که اکرام زید معلق به مجیه، این تو ذهنشه، میخواد اینا افاده بده به مخاطب و به مخاطب میخواد تفهیم بکنه که اکرام مطلق نیست، مطلقا نره اکرامش بکن، رو فرض شرط تحقق مجی این شرط، اگه محقق شد اکرام، اگه نشد نه. اگه این غرض تو ذهنشه تو مقام تفهیم نباید اختلال به غرض بکنه، باید چکار بکنه تو مقام تفهیم؟ باید از لفظی استفاده کنه که این تعلیق ازش فهمیده بشه، اون لفظی که استفاده میکنه کلمه اینه. این شرطیه میرساند که شرط دخالت در حکم داره، نه اینکه شرط یه حرف لغویست، نخه لغو نیست، دخالت داره. دخالتش به چه نحویست؟ به نحو علت تامه، دخالتش به چه نحویست؟ به نحو علت منحصره، یعنی میرسونه تنها علتی که سبب میشد که شما باید اکرامش کنید مجیشه. اگه اومد اکرام، نیمد ولو هر کار خوب دیگه بخواد بکنه، صدها کار خوب بکنه، اما دلیل بر اکرام نیست. خب این بیان کاری به دلالت لفظیه پس ندارد که شما برید میدید این شرطی وضع برای چی شده، ظهور در چی داره. نه، دقت کردید این استدلالی که این آقا کرده داره یه استدلال عقلی دارد استفاده میکنه، میگه اصلا وضع محاورات گفتگوها وضع شده برای این که گوینده هر چی قرض داره این قرض رو باید افاده بکنه، تو مقام افاده باید خوب تفهیم بکنه، تو تفهیمش نباید خللی بیاره. همه اینا رو میگن، بعدم میگن قیود کلامن مثل اصل کلامه. چی تو اگه مثلا موضوع رو میاره، محمول رو میاره، قیدم که میاره همینطور. پس کاری به دلالت لفظی نداریم، رفت سر دلالات غیر لفظی، دلالت عقلی است. با این دلالت عقلی میخواد بگه گوینده ای که ان میاره، شما نگوین ان هیچ دخالتی نداره. خود دخالت داره، عمدن اینو ازش استفاده کرد، ولی اگه تعلیق نداشت، مجرد ثبوت اندست ثبوت بود، حالت استهزا پیدا میکنه. یادون از بسته قبلی دیگه تو تقرات امام نیست، اما قبلا داشتیم که میگفت ازا تکلم زیدان فالحمارو ناهقو، و افراد میخندن، یعنی چه ربطی با هم داره؟ یعنی راست راست این طوریه، هر وقت زید شروع میکنه سخنرانی اونم حمارم حوثش میگیره حرف بزنه، خود ربطی با هم نداره که. این مجرد ثبوت دست ثبوت، مثل این که من خواستم صحبت کنم یه ماشین حالا اینجا یه بوقی زد، میگه وقتی تکلم کرد ماشینم بوق زد. خب درسته، صرف تصادفه، یعنی این دوتا با هم مصادفه با هم شد، اما ربطی هم با هم نداشت، هیچ کدام علت برای دیگری نیست، هر دو معلول علت ثالث هم نیست، اصلا ربطی با هم نداره. اینا غیر از این بحث اینجاست. این آقا بعض اکابر گفته که گوینده ای که بالاخره عاقله باید از همین محاورات عرفی استفاده بکنه و اصل کلام برای افاده هست، تو مقام تفهیم باید اختلالی ایجاد نکنه. با توجه به اینها وقتی که گوینده از ان استفاده میکنه، بفهم که این ان دخالت در غرض گوینده داره، دخالتش همینه که علت تامه است و منحصره است برای جزا. این فرمایش بعض اکابر. حضرت امام میفرمان این فرمایش نمیتوند اثبات بکنه که مفهوم دارد جمله شرطیه، مگر اینکه یه جمله یه دیگه زمیمش بکنه. این آقا اون جمله زمیمه رو نگفته، و چون اون جمله زمیمه رو نگفته فکر کرده کلامش تمامست و میگه جمله شرطیه مفهوم داره. اتفاقاً میگن اون جمله‌ای که نگفته است اون قابل اثبات نیست، اونو باید اثبات بکنه. اگه اونو اثبات بکنه بله این کلام دیگه تمامه. اون جمله چیه؟ اون جمله اینه که دوباره تکرار میکنم، این ان شرطیه رو که ذکر کرد گوینده مسلمی ان دخالت در غرض دارد، تا اینجا شو میگم. اما این که چیز دیگری بدل از این شرط واقع نمی شود یا می شود، اینو باید بیان بکنه. این آقا اینو اضافه نکرد که گوینده گفت ان جاء زید فاکرمه، اما آیا در مقام بیان این بود که موضوع دومی بدل از این موضوع می تواند بشد یا نه؟ اینو ساکته. به عبارت دیگر انحصار اکرام در مجی، انحصار از کجا میخواد اثبات بکنه؟ اینی که در لفظ ازش فهمیده میشه دخالت مجی است در اکرام، اینو قبول داریم، میگه وقتی آمد اکرامش بکن. اما این که مفهوم نیست، این منطوقه، این منطوقه، میگه وقتی اومد اکرام چشم ما اکرام میکنه. اما آیا اگه نیامد اکرامش نکن، این میشه مفهوم؟ اینو نمیشه. آیا اگر واقعا موضوع دومی بود اما متکلم نگفته باشه، هم تو گفت انجا که زید فاکرم هو، آیا خلل به غرض خودش وارد کرده؟ اینو دقت کن، حضرت امام گفت خلل وارد نکرده. چرا؟ قرضش این بود که اکرام معلق به مجلس و اینا تو زبان گفت، گفت انجا که زید فکرم کوچیش خلالی وارد کرد، این قرضش رو کاملا تفهیم کرد به مخاطب. اما این که این شرط علت منحصره هست، این نیست. احتمال ما اینو میدیم که شرط قابلیت بدلیت داره، یعنی نیاد زید اما مثلا صلات لیل اقامه بکنه، باز گوینده میگه ان صلا صلات لیل فاکرمه، شما نمیتونید بگید دیروز خلافشو گفتی. نه دیروز خلافشو نگفته، دیروز گفت ان جاء که زید فاکرمه، هنوزم دارد میگه، میگه هر وقت اومده اکرامش بکن، یه چای بذار جلوش، حالا هم دارد میگه ان صلا صلات لیل فاکرمه. تو بحث فقهیش هم دقت کنید، تو بحث فقهیش اگر امام باقر علیه السلام فرمودن ان خفی الاذان فقصر، اصحابم عمل کردن به این حدیث، 20 سال داشتن عمل میکردن، 30 سال بعدش 40 سال بعدش امام صادق علیه السلام فرمودن که اذا خفی الجدران فقصر، اینو با هم تنافی نداره، دارن یک شرط دومی را اضافه میکنن اما شرط قبلی ها رد نمی کنن. یعنی هنوز اون شرط قبلی دخالت در حکم داره، اذا خفی الاذان فقصر و شرط دومی اضافه می کنن. شما در صورتی می تونه از شرط اول مفهوم گیری بکنید که بگید موضوع دومی بدل این موضوع نیست و این موضوعی که ذکر شده منحصر است. اگه اینا اثبات کردید مفهوم هم درست می کنید. و اینا نمیتونید گردن متکلم بذارید، به متکلم نمیتونید بگید وقتی گفتی انجا که زید فاکرم ها حق نداری شرط دومی رو جایگزین بکنید. چرا حق نداره؟ میتونه. لذا قیودی که آمده از لغو نیست. چرا؟ وقتی میگه انجا که زید دخالت دارد در منطوق، همین دخالتش پس لغو نیست، بی خودی ذکر نکرده. وقتی بی خودی ذکر نکرده دخالتش همینه که میگه مجیء علت است برای اکرام، ولیکن مفهوم گیری یا نمیتوانید استفاده کنید مادامی که حس رو نتونید اثبات بکنید. این خلاصه یه کلام حضرت امام. بعض از متأخرین تو ادامه صحبت حضرت امام، بعض از متأخرین میفرمان اومدن همین بیان آقا رو به یه بیان دیگری تقریر کردن. خب میدونید نحوه بیان خیلی مهمه، گاهی انسان یه جوری یه کلامی بیان میکنه که همه رو مسحور خودش میکنه، همه میپذیره، یکی دیگه بلد نیست همین بیان تو قالب یه لفظ دیگه میریزه، فوری افراد بهش ایراد میگیرن، یعنی الفاظا بهش میگن نه این لفظ غلطه. خب این آقا یه جور تقریر کرد، گفت اصل کلام برای افاده و استفاده است و برای تفهیم است و قیود رو باید حمله بر تفهیم بکنیم نه لغویت. و اینا کلامه ایشون بود، حضرت امام خب این ایراده گرفت. بعضی از متأخرین میگن اومدن یه چیز دیگه گفتن، اینطوری بیان کردن، گفتن آقای گوینده‌ای که می‌خواهد سخن بگوید اون چه که دخالت در حکم او دارد رو علیه البیان. واقعا اون چیزی که تو کلشه، اگه تو کلش اینه که دو تا موضوع دخالت در حکم داره لعلیه البیان، باید بیان بکنه، و اگه بیان نکرد یه موضوعشو گفت اینم اختلال به غرض کرده است. یعنی بیان خیلی قشنگ شد، یعنی به یه نحوه گرفته جلو که میخواد انحصار رو ثابت بکنه. از اول میخواد بگه که گوینده اگر دو تا موضوع درش تو ذهنشه، یعنی هم خفای اذان هم خفای جدران، اگر واقعا امام باقر علیه السلام دو تا موضوع رو میدونن دخالت در قصر داره، از اول باید هر دو رو بیان بکنن، یعنی بگن تک تک اینها مؤثر است، یا بگن نه جفتش روی هم رفته مؤثره، اگه یکیش بود فایده نداره. اینا باید بیان میکنن. وقتی که یکشو بیان میکنن یکی بیان نمیکنن، ما میفهمیم اصلا همون یکی دخالت داره، علت منحصره ازش میفهمیم. پس گوینده باید آنچه که طبیعت حکم، اون طبیعت اکرام زید، آنچه این طبیعت قوام به او دارد که قوامش رو اون شرط دیگه، باید تمام اینها رو گوینده تو کلامش ذکر بکنه. و اگر دو تا شرط دخالت در حکم داره، دو تا، اگه سه تا دخالت داره، سه تا رو باید بیان بکنه. و اگر بیان نکرد و یکیشو گفت، ما ازش استفاده بکنیم، همین یکی هم دخالت داشته. چنانچه اگر گوینده میداند مجیء زید نصف علت اکرامه، نصف دیگش هم سلمه است، یعنی از اول تو ذهنش اینه که مجیء زید و سلمه روی هم رفته سبب اکرام میشه، به طوری که اگه بیاد بدون تسلیم نباید اکرامش بکنی، یا سلام برسونه بدونه که بیاد باز نه اکرامش نکن، اما انجاک زید و سلمه علیک فاکرمه. در چنین جایی که گوینده میدونه تو ذهنش دوتا روی هم رفته دخالت داره و یکیش علت ناقصه است نه علت تامه، آیا حق دارد یک شو ذکر بکنه تو کلام؟ خب نم لأخل به غرضه، انسان حکیم نباید این کارو بکنه، وقتی حکیمه باید تمام آنچه که دخالت در غرضش هست و بیاره تو گفتارش. بعد این آقا گفته است مقام ما نظیر مطلقات است، تشبیه کرد به مطلقات، گفته چی تو اگه یک کسی مطلق ذکر کرد ما ازش اطلاق میفهمیم، اطلاق گیری چیکار میکنیم؟ میگم اگر مقید تو ذهنش بود قیدش رو ذکر میکرد، مثلا گفت عت رقبتن، ما میگم فرق نمیکنه حالا رقبه کافر هم باشه برو آزادش کن، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر، چی تو اینا ما میگیم؟ میگیم اگه گوینده تو ذهنش این بود که رقبه باید مؤمن باشه، خب تو عبارت هم باید ذکر میکرد، وقتی نگفت اما در مقام بیان وظیفه مخاطب بود، داشت وظیفه مخاطب رو بیان میکرد که برو این کار انجام بده، تو مقام بیان هیچ قیدی ذکر نکرد. قدر متیقن هم تو کار نیست که بگیم تو مقام تخاطب اعتماد کرده است به اون قدر متیقن، گفته مخاطب خودش میدونه که من دارم میگم مؤمن آزاد کن، اینم نیست، چون یه مثالی میزدن برای قدر متیقن، میگفتن که میگه اکرم جیرانی، اما مخاطب میدونه که یکی از این جیرانا دشمن سرسخت این مولاست، سوال هاست اینا با هم دارن دعوا میکنن، حالا که میگه اکرم جیرانی یقیناً آقای متکلم اون جیرانو اونجا رو منظورش نیست که دشمنشه، اما چرا استثناء نمی کنه؟ چرا قید نمی زنه؟ میگه مخاطب میفهمه دیگه، میدونه قدر متیقن تو کاره، یقیناً این مورد نیست، اعتماد میکنه به فهم مخاطب، همینست که میگه شنونده باید عاقل باشه، میگه اون خودش عاقله، میدونه که من فلان جار رو نمیگویم. حالا تو بحث ما میگه اگر مطلقی رو شما دیدید چی تو به اطلاقش عمل میکنی؟ و میگید گوینده اگر مقید تو ذهنش بود و ذکر نکند قید را لأخل به غرضه، تو مقام ما هم همینطوره، تو مقام ما میگیم که حالا که شرط گفت و جزا معلوم شد شرط دیگری قائم مقام اینجا نیست، اگه بود متکلم میگفت. حضرت امام دو تا ایراد به این استدلال میکنن. ایراد اولشون اینه، میگن آقای متکلم وقتی میخواد یه موضوع و یه شرطی رو یه جزایی رو بگه باید تمام الموضوع رو بگوید، تا اینجاشو قبول داریم که وقتی میگه انجا که زید فاکرم هم، مفروض اینه که این آقا تمام آنچه رو که دخالت در اکرام داشت رو ذکر کرد دیگه، مجیء زید بود. اما اینکه یه موضوع دومی جای این موضوع بتونه قرار بگیره یا نگیره، این دخالت در موضوع فعلی نیست، اینا ما نمیتونیم بگیم علل متکلمه البیان، نخه علل متکلمه بیان و ما هو تمام الموضوع، تمام موضوع مجیء است بدون تسلیم، میگه انجا که زید فکرم، خب گفت اینو که هم میشه منطوق، اما اینکه موضوع دومی هم اگر دخالت در اکرام داشت علل متکلم البیان، اینا میگن از کجا گردنش میاندازی، نمیخواد بیان بکنه. این نظیر همون ماه، یه بار میگه الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجس شيء. حالا شما میگید نخه چرا مال بیرا نگفت؟ خب مال بیرا الان نمیخواد بگه، یه زمانه دیگه میگه، 10 سال دیگه میگه. فعلا میگید الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجس شيء، اما تا قلیل است ينجس شيء. اما آیا این مفهوم راجع به مال بیرم هست که آب قلیل باشه، یا راجع به آب جاری قلیل آیا هست یا نه؟ شما نمیتونی گردن امام بیاندازید بگید هم وقتی دارم گرد الماعزا برای قدر کنید باید همه موارد دیگرم بیان بکنم. برای چی میگید علل متکلم البیان؟ امام تو این کلامشون تمام الموضوع گفتن، یعنی واقعا همون چیزی که به قدر کر که میرسه این لم ينجس شيء، اما موارد دیگه رو ذکر نکردن. این دلیل اولشونه. دلیل دومشون میگن قیاس ما نحن فیه به مطلقات قیاس مع الفارقه. ما نحن فیه تمام الموضوع رو ذکر کرده گوینده که شرطه مجیء زید کامل میگه دخالت در جزا هم داره. ما شک داریم آیا موضوع دومی میتونه جایگزین این موضوع اول بشه یا نه، اما موضوع اول تمام است. اینا دقت داشته باشید، ما نحن فی اینه که موضوع اول که مجیء زیده تمام الموضوع است نه ناقص. بعد از که این تمام الموضوع ثابت شد شک داریم آیا موضوع دومی میتونه جایگزین موضوع اول بشه یا نه، نمیدانیم. اونایی که مفهوم گیری میکنن میگن بله هیچ موضوع دیگه نیست. حضرت امام میگن ما ننفی اینه که موضوع ما تمام است، اما تو مطلقات اینطوری نیست. تو مطلقات ما از اول وقتی میگن عطر رقبه شک داریم که تمام قیود رو ذکر کرده یا نکرده، یعنی از اول شک داریم. ما نمیتونیم بگیم تمام موضوع رو بیان کرده تو عطر رقبه، شاید یه موضوع دومی رو، نه اینطوری نیست. تو عطر رقبه از اول شک داریم که عطر رقبه است یا عطر رقبتا مؤمن است، یعنی ما تو اصل اول هنوز شک داریم که تمام موضوع چیه، ما کدوم رقبه رو آزاد بکنیم. لذا میگن ما نحن فی با اونجا فهم کنه، در مطلقات نمیدانیم این مطلقی که گفته عطر رقبه تمام الموضوع است یا جزء الموضوع و جزء دیگه رقبه مؤمن است، مؤمنه رو ذکر نکرده. اما در ما نحن فی وقتی میگید انجا که زید فکرم هم میدانیم مجیء زید تمام الموضوع است، تو این شک نداریم. شک تو موضوع ثانی است که آیا جایگزین میشه یا نه. اینا فرمایش حضرت امام، ما ایراداتی داریم به کلامشون که دیگه انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.